اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تعالی فی کتابه الکریم: یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. امروز دهم ماه مبارک رمضان، سال روز وفات خدیجه کبرا، ام المؤمنین سلام الله علیها است. به همین مناسبت یه روایت میخوام برای شما بخوانم و بریم سر بحث تفسیرمون. روایت در کتاب فضائل فاطمه زهرا است، تألیف حاکم نیشابوری. حاکم نیشابوری متوفای 405 هجری است، یعنی 1000 و چند سال پیش از دنیا رفت. سنی هم هست، شیعه نیست، لکن مرد با انصافی است و دانایی است. کتابی دارد به نام فضائل فاطمه زهرا که کتاب ارزشمندی است. یه تک نسخه دارد در یکی در کتابخانه ملت آنکارای ترکیه، در تمام دنیا همین یه دونه نسخه ازش هست، از این کتاب فضائل فاطمه زهرا، که بعضی از تو خود نسخه هم تحت عنوان مناقب فاطمه زهراست. حالا مناقب و بفرمایید فضائل با هم فرقی نداره. و به حمد الله این کتاب نسخه خطیش توسط مرحوم آیت الله سید محمد حسین جلالی که از دوستان ما بود و خدا رحمتش کند پیدا شد در ترکیه و ایشون نسخه رو برای من ارسال کردند و فرمودند این کتاب رو ترتیب تحقیق و چاپش رو بدهید، که تحقیق و ترجمه چاپ شده تحت عنوان فضائل فاطمه زهرا که الان دست منه. سال 96 به حمد الله این کتاب منتشر شد. خب پس کتاب مال حاکم نیشابوری سنی که متوفای اول قرن پنجم 405. ملاحظه بفرمایید، من یکی دوتا روایت اینجا برای شما از این کتاب میخونم. حدیث 28مش با سند خود حاکم نقل می کند از قتاده عن انس ان النبی صلی الله علیه و آله قال حسبک من نساء العالمین، کفایت از تو را از زنان دنیا مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد. و آسیه امرأت و فرعون. چهار زن برتر دنیا تو این روایت معرفی شده که می فرماین اینا چهار تا زن، اینا برترین زنان دنیا هستند. به ترتیب اگر بخوام مرتبش کنیم، آسیه دختر مزاحم همسر فرعون. کسی زن فرعون باشد تو بهشت برد و شوهرش فرعون قعر جهنم باشد. حواستون هست چه اوضاعی است؟ یعنی زن فرعون میتواند آدم خوبی بشد و شد و مؤمن شد. علیزا فرعون هم دستور داد چی؟ دستور قتلش داد، گفت بکشیدش. زن فرعون بود ولیکن مؤمنه، علیزا شد جز بهترین زنای دنیا که در روایات ما هم هست اینقدر مقام و جایگاه دارد که در بهشت آسیه میشد همسر کی؟ اون دنیا زن کی میشد؟ دنیاش زن فرعون بود، آخرت زن کیست؟ بله؟ بله، در آخرت زن پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. علیزاده آقای ضیایی وقتی خدیجه جاش از دنیا می رفت، پیغمبر خدا در گوش خدیجه گفتن سلام من رو به آسیه برسان. بله بله، نه آسیه مثل زنای من و شما نبوده، یعنی خدیجه بهش گفتن سلام من رو به آسیه برسان که آسیه منتظر من است اون طرف، سلام من رو به آسیه برسان. توجه میکنید؟ یعنی یه خانمی در این جایگاه قرار بگیرد. یکی دیگه مریم دختر عمران مادر حضرت عیسی مسیح. خب اونا که دیگه قرآن آیه رو خوندم برد، قرآن میگه ما مریم را اختیار کردیم از میان همه زنان و ما مریم رو پاکیزه و پاک قرار دادیم. دوباره میگه و ما مریم رو اختیار کردیم، یعنی دوبار اختیار شده خداست مریم، دوبار گزینش شده و از تو هر دوتا گزینش مریم در آمده و این افتخار رو دارد که فرزندی رو به دنیا آورده است که قرآن میگد این کلمت الله هست، یعنی خدا به آفرینش عیسی مسیح افتخار میکند که کلمت الله هست و عبدالله هست و نبی الله هست. توجه فرمودید؟ و البته پر واضح هست که خدا هست یا نیست؟ بله؟ پر واضح هست که عیسی خدا نیست، خدا که خداست، اینا بندگان خدا هستند، لکن بنده منتخب خداست. خیلی خوب، پیامبر خداست، برگزیده خداست. اینم مریم، این دوتا خانم. خب و اما از میان مسلمین دوتا خانومن که از همه برترند، یکی خدیجه بنت خویلد. این خدیجه همون خدیجه همسر پیامبر ام المؤمنین است که امروز من و شما سوگوار در گذشت و رحلت او هستیم. خدیجه زن پیغمبر، مفرمان اینم جزو زنان برگزیده است. و چهارمی فاطمه زهرا دختر رسول گرامی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب این روایت رو برای شما خوندم، روایت 29 30 31 شم همین است، شبیه این. تو همش این چهار تا زن رو نام میبرد که اینا زنان برگزیده دنیا هستن، این چهار تا خانم. خب اگه این چهار تا خانم زنای برگزیده دنیا هستند، پس چرا اونایی که مدعی هستند که پیرو پیامبرند، خانم دیگری را مقدم می دارند. چرا از خدیجه هیچ حدیثی نقل نمی کنند؟ از فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین که توی چهار تا زن از همه بالاتر کی میشد؟ فاطمه زهرا. چرا؟ چون خود پیامبر فرمود که فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین من الاولین والآخر. بنابراین چهار تا برگزیدن، توی چهار تا تازه گل سرسبد فاطمه زهرا. چرا اینا از فاطمه زهرا به عدد انگشتان دست روایت نقل می کنند؟ اما از او خانوم، از او خانوم 5600 تا روایت نقل می کنند. 5600 روایت از او خانوم، از فاطمه زهرا 5 تا 6 تا روایت. می‌دونید چرا؟ او که جزو زنان برتر دنیا نیست که، تو خود این روایت که سنیام اینو نقل میکنن نیست. چرا او را اینقدر بها میدن، اینقدر رگای گردنشون برای او خانوم میزند بیرون، غیرتی میشن برای او خانوم؟ اما شما یه بارم ندیدید اینا نام کیا ببرند؟ نام خدیجه رو ببرند. و خدیجه هم همسر پیامبر است. مطلقا نام خدیجه ام المؤمنین رو نمیبرند. اما نام اون خانم رو چرا؟ خیلی هم احترامش میکنن، خیلی هم ازش روایت نقل میکنن، هر چرت و پرتی هم که بگد نقل میکنن. خب چرا؟ این سیاست امویان است. امویان دشمنان سرسخت کیان؟ دشمنان سرسخت مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقتی که دشمن سرسخت علی هستند، خب او خانم یه چه دارد؟ یه ویژگی دارد. اون این است که سوار شتر شده است و به جنگ امیر المؤمنین علیه السلام آمده است. چون به جنگ علی آمده است، پس ما باید او خانم رو چکارش کنیم؟ آگراندیسمان، بزرگش کنیم، چهرش کنیم، وردش کنیم. توجه کردید؟ چون در مقابل علی ایستاده به جنگ علی. بله. تو جنگ جمل 20,000 نفر از مسلمین کشته شده من طرفین، 17,000 زیر پای شتر عایشه خانم کشته شده. یعنی 17,000 تاشون جزو اصحاب عایشه خانم بودن و طلحه و زبیر. 3,000 نفرم از این طرف کشته شدن از سپاه امیر المومنین. 20,000 نفر از فرزندانش را، این خانم میگن ام المومنینه، اینا که کشته شدن که خارجی نبودن، همه مسلمان بودن. 20,000 مسلمان را این خانم در این جنگی که بپا کرد به کشتن داد. 20,000 نفر. خب لذا یه زنی آمد بهش گفت، گفت تو ام المؤمنینی؟ ما تا حالا ندیدیم که مادری بچه هاشو بکشن. تو 20,000 نفر رو تو جنگ به کشتن دادی؟ تو مگه قرآن بد نگفت و قرن فی بیوت کن؟ دستور به زنای پیغمبر است تو قرآن، کتاب خدا. این خانم ها بعد از توی رسول خدا باید تو خانه هاشون قرار داشته باشن، بشینند. از خانه جای دیگری حق ندارن برن. حتی پیامبر خدا تو حجت الوداع همه زناشون رو با خودشون بردن، گفتن همه ایدون بیایید، این آخرین حج است، بعد از این شماها حتی حق ندارید حج و عمره برید، باید فقط تو خونه بنشینید تا بمیرید. زنای پیغمبر کسی که این حرف رو گوش نکرد، همین خانم شتر سوار بود که گوش نکرد، هم حج میرفت هم عمره میرفت، هم سوار شتر شد، از مدینه آمد تا بصره آمدند و استاندار بصره رو گرفتند و بیت المال بصره رو غارت کردند و تا امیرالمومنین مجبور شدند بیان در مقابلشون و این جنگ رو به پا کرد. و میدانید که جنگ جمل اولین جنگ داخلی اسلامه، یعنی جنگ صفین و جنگ نهروان بعدشه، یعنی اولین جنگ داخلی بین مسلمین را این خانم، اونم مقابل کی؟ مقابل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. تا باباش بود که ایچی نمی گفت که، تا رفیق باباشم بود اونم هیچی نمی گفت، چون رفیق باباشم سیبیل اینا را چه می کرد؟ چرب میکن. آمد شد سومی که بود، با سومی این اواخر درگیر میشد، با سومی یکی از کسانی که به شدت تحریک میکرد مردم را بر قتل عثمان، این خانم است، صراحتا اعلام میکرد نعلین پیغمبر را از تو مسجد پیغمبر از پشت پرده نشان میداد به مردم، دستش بلند میکرد از پشت پرده، میگفت مردم ببینید این نعلین پیغمبر است، هنو کهنه نشده است، اما سنت پیغمبر به فراموشی رفته است. بعد میگفت یعنی کارای خلیفه سوم خلاف سنت پیغمبر است. و میگفت اقتلوا نعسلا، نعسل پیر مرد خرفت، آدم ها پیر که میشن مشاعرشون بعضی وقتا کم میشد دیگه، در نتیجه همون که شما امرو میگید بیماری آلزایمر، شیخوخیت، سابقا میگفتید خرفت شده دیگه چیز نمیفهمه، از دست میره حافظش و مشاعر و اینا، خدا نخواد، برای کسی نخواد، بله که دیگه مشاعر و عقل و اینامون از دست برود، خدا نخواد. خب اما بعضی ها اینجور میشن، میگفت اقتلو نه اصلا، بکشیدش ای پیر مرد خیره، این دیگه چیز حالیش نیست، بکشیدش. خب نسبت به سومی اینجور بود. بعد که سومی کشته شد، منتظر بود خلافت به دیگری برسد، تا دید امیرالمومنین خلیفه شد و مردم ریختن در خانه علی، از تحریکی که به قتل عثمان کرده بود چه شد؟ پشیمان شد که بها دیدی کی آمد سر کار. و لذا طلحه و زبیرم ورش داشتند و آوردنش از مدینه تا بصره و جنگ جمل بپاش. چرا این خانم و نابرادری های بله بفرمایید ما اینقدر این خانم رو بزرگ میکنن؟ سیاست بنی امیه بوده است، بنی امیه مخالفان امیرالمومنین است، هر که با علی مخالفت کند پیش اونا چه میشد؟ بزرگ میشد. و لذا این اسلام سنی در واقع اسلام خروجی اسلام بنی امیه است، اسلام دستگاه خلفاست، لذا به شدت نسبت به عایشه خانم گردنها میزند بیرون، اگه شما یک کلمه حرف بزنید اما ام المؤمنین خدیجه کبرا چند سال با پیغمبر خدا زندگی کرده است؟ 25 سال. هیچ زنی با پیغمبر در این زمان 25 سال زندگی نکرده. اولین زن پیغمبر است. پیغمبر تا او را داشته ازدواج دیگری نداشته. تنها زنی است که برای پیغمبر فرزندی آورده است که این فرزند بعد پیامبر چیه؟ زنده است و میراث بر پیامبر است که فاطمه زهرا باشه. بقیه بچه های پیامبر یه ابراهیم ماریه قبطیه آورده که در 16 ماهگی از دنیا رفته. پسرای خود خدیجه هم در طفولیت از دنیا رفتن. تنها یادگار پیامبر فاطمه زهرا است و این فرزند خدیجه است. پس تنها فرزند باقی مانده از پیامبر مال این خانم است. خیلی خوب. خب هیچ نام و یاد و ذکری از خدیجه تو دستگاه اهل سنت نیست. اما نقطه مقابلش از او خانم تو بخواهید، هم حدیث است و هم روایت است و هم تجلیل است و هم احترام. چرا؟ یک مطلب علتش است، چون او به جنگ علی سوار شتر شد و خارج شد خلافاً لقرآن کریم و خلافاً لدستور پیغمبر و خلافاً لدستورات وصی پیغمبر. توجه فرمودید. بنابراین ما شیعه نسبت به ام المؤمنین خدیجه کبرا اظهار چه می کنیم؟ ارادت می کنیم و مادر خودمون را خدیجه می دانیم. ام المؤمنین را خدیجه می دانیم. اونام مادرشون را او خانم شتر سوار می دانن. هنیئن لهم. خب ما نمیدونیم، اونا میدانن. هنیئن لهم. به نظر ما شیعه، به حسب آنچه که شیخ صدوق و بزرگان ما فرمودند، هر کس که شمشیر بکشد در مقابل مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، همانند کسی است که شمشیر بکشد به روی کی؟ پیغمبر خدا. تمام شد. چرا؟ چون علی مرتضی نفس پیغمبر است، به شهادت آیه شریفه مباهله. چون نفس پیغمبر است، چون وصی بر حق پیغمبر است، هر که مقابل علی شمشیر بکشد، تو روی علی شمشیر بکشد و به ایستد، در واقع تو روی کی شمشیر کشیده است؟ رسول خدا. و هر که در مقابل رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ایستد، حکمش چیه؟ حکمش چیست؟ مسلمانه یا کافر؟ مسلمان میتوند پیغمبر خدا رو بکشد؟ این که دیگه مسلمان نیست که. میشه کفر. حالا دیگه من چیز دیگه نمیگم، همین. رضوان الهی بر روح ام المؤمنین خدیجه کبرا باد. ما همه وامدار خدیجه هستیم و او به گردن همه ما مسلمان ها حق دارد. چه اونهایی که سپاسگزار خدیجه باشند، که انشاءالله من و شما سپاسگزار این مادر بزرگمون هستیم، و چه اونهایی که ناسپاسی کنند، خدیجه به گردن اون ناسپاسانم حق دارد، لیکن اونا ناسپاسن. خب این مال جناب خدیجه. حالا بله، دهم رمضان برای ما یادآور یه خاطره دیگه هم هست و اون درگذشت مادر بزرگمون است، عیال مرحوم آیت الله مجد العلماء رضوان الله تعالی علیه ما. ایشون هم دهم رمضان فوت شد، دهم رمضان سال 1347. بله من بچه بودم، ایشون فوت شد ولی هنوز یادمه، همه چیش یادم، هم از تشییع جنازش که جنازه را از پشت مسجد شاه سردست بردن تا تخت فولاد بغل تکیه آحسین، یه تکیه است به نام تکیه صدر هاشمی، چون ایشون سید بود، علویه بود، از خاندان صدر هاشمی. و هم محبت هایی که به من می کرد، بله رضوان الهی بر او زن بود و او زنای قدیم زن بودن. توی خونه 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر صبح و ظهر و شب سفره پهن می شد، سر سفره می نشستن و ایشون باید تمام اینا رو چه می کرد؟ اداره می کرد. این زنای حالا یه دونه شوهر دارن، یکا نصف بچه. خب تازه میگن ما نمیتونیم، ها تازه ماشین رخشور که هست، ماشین ظرفشور هم که هست، جارو برقی هم که هست، گاز هم که هست، درسته؟ بله بفرمایید. گوشت هم که قصابه خورد میکند، مرغ هم که مرغی خورد میکند و پاک میکند و میفرسد، نمیدونم بقیه رب هم که از سر کوچه میخرن، آب لیمور هم که از سر کوچه میخرن، آب خوره هم که سر کوچه میخرن دیگه، بقیهش هم با این حال میگن ما من کارامونو ما کلفت میخوام، نمیتونیم، باید یکی بیاد کارام. و اونا کیا بودن؟ 60 نفر، 70 نفر، هر روز پذیرایی میکردن، سفره مینداختن، توجه میکنید؟ خب غذاشونم با چی میپختن؟ با هیزم یا با چراغای چراغ سفتیله، یا که بله این چراغ نفتی سفتیله، یا این آخری ها آمده بود. حالا اگه میخواستن دیگه بزرگ بار بذارن و اینا که رو چراغا نمیشد که، باید زیر خل و آتیش و بعد هونگ میخواستن یه گوشت بکوبن، باید تو اون چیا؟ تو اون هونگا و یانه ها گوشت رو بکوبن. حالا اون زنا کیا بودن؟ اونا کیا بودن؟ اینا کیا؟ وقت تازه تمام مارمزونا می آمد پشت سر مرحوم آقای مجدالعلماء نماز، جنمازشو زیر بغلش می زاشت، زهرا از پشت مسجد تو همین بازار پیاده می آمد تا اینجا، نمازشو پشت سر آقا می خوند، منبرشم گوش می داد، هر کی که اون وقت واعظا منبر می رفتن اینجا، بعد برمیگشت میرفت خانه شروع میکرد تازه به افطاریشو آماده بکنه. علیزاده آقای مجدالعلماء خدا رحمتش کند میگفت تا وقتی زن داشتم، یعنی خانومو میگفت، ما بهشون میگفتیم خانوم، میگفت تا وقتی خانوم بود من همه چی داشتم، از وقتی که مرد چند مقابل دارم پول میدم روزانه، خرج مخارج روزم چند مقابل شده، اما هیچی دیگه ندارم، دیگه زندگی ندارم. خب دیگه حالا بله گفت که زن چراغ خانه است و خدا هیچ چراغی یا هر هیچ خانه ای رو بی چراغ نکنه، صلوات بفرست. قتل الانسان ما اکفره رسیدیم به اینجای سوره عبس. خدا میگه قتل الانسان، خدا بکشه، کشته شود. بله، کشته باد، کشته شود این انسان. چرا؟ دعا میکنه بر علیه آدمیان. خدا دعا بر علیه نفرین. قتل الانسان ما اکفره، چقدر این آدم، این انسان کافره، چه چیزی او را واداره به کفر کرده است. خدا بهش همه چی داده است، وجود داده است، عنایت کرده، اما این به جای اینکه خدا رو بپذیرد، خدا رو چه می کند؟ کافره، میگه نه من قبول ندارم. توجه می کنی؟ لذا خدا نفرینش می کند. مرده باد، کشته بشود این انسان. چرا؟ ما اکفره، چه چیزی او را واداره به کفر می کند؟ چه چیزی او را واداره به عناد می کند که در مقابل خدا بایستد و بگد برو بابا من قبول ندارم؟ من ایشه این خلقه، یادش رفته است ما او را از چه چیزی آفریدیم؟ خلقت اولیه انسان از چه چیه؟ من نطفتن خلقه فقدره. ما او را از یه چه آفریدیم؟ از یه نطفه، از یه آب گندیده. از این آب گندیده ما این آدم حسابی را بیرون آوردیم، خلقت کردیم. پس بنابراین اولش چه بوده است؟ یه نطفه، یه آب گندیده، یه قذر نجس. خب من نطفه خلقه، خدا او را از این نطفه آفریده است و خلقتش کرده. فقدره، بعد خدا این انسان را تقدیر کرده. تقدیر یعنی چی؟ یعنی مقدراتشم معلوم کرده. ولادت من کی باشد؟ خدا تعیین کرده. دست من و شما بوده کی به دنیا بیای؟ نه. رفتن از دنیامونم دست خودمون نیست. دست خودمونه؟ نه. وقتی که خدا معین کرده میریم، بخواهیم یا نخواهیم، پس اونم تقدیر الهی است. بعد بیام تو دنیا، بقیه مقدرات دنیا، کی زنمون میشد؟ تقدیر الهی است. کی شوهرمون میشد؟ تقدیر. چند تا بچه پیدا میکنیم؟ تقدیر الهی است. بچه ها کدوم میمونن، کدوم میرن؟ تقدیر الهی است. سلامتی یا مرض، آیا این عمری که قرار طی کنیم به سلامتی است یا خدای نکرده به بیماری و مرضه؟ بعضی ها مریض میشن، میفتن تو رخت خواب، باید زیر پاشون رو عوض کنن، خدا نخواد. خب این دست کیه؟ تقدیر الهی، هرچه خدا مقدر کند همون واقع میشه. بیماری مقدر کند بیمار میشیم، سلامتی مقدر کنه سالم میشیم. توجه فرمودید؟ خب پس تقدیرات برا زندگیمونم خدا میکنه. وضعمون چه جور باشد؟ خوب بشد یا وضعمون خوب نشه؟ اینا تقدیر الهی است. دیدید خیلی یا صبح اول وقت میان تو بازار، تا آخر شبم تو بازارن، فایده ای هم نداره. میگه هر روزم میرم چی؟ به جای اینکه جلو برم عقبتر میرم. یه عده‌ای هم هستن ممکنه چند ساعتی بیان تو بازار اما وضعشون هم خوب میشن. چرا؟ چون رزق دست خداست، خدا میدهد. توجه فرمودید؟ پس تقدیر الهی دارد. بنابراین چی چی را ما داریم مینازیم؟ خب انسان به چه چیز کافر دارد میشه؟ چه قدرتی، چه نیرویی از خودش چه دارد که اینقدر گردن افرازی و اینقدر فخر و تکبر در مقابل خدا که من حرف خدا رو قبول ندارم؟ این حرف مالی چکیه؟ نمالی 1400 سال پیشه که دیگه این حرف رو قبول دارد. توجه میفرمایید؟ میگه قتل الانسان و ما اکفره، خدا بکشه این، میگه کشته شود این انسان، قتل فعل مجهوله، کشته شود انسان، چه چیزی او را به کفر رسانده است؟ چی دارد که برای من گردن افرازی میکند و کافر میشد به من خدا؟ خلقتش از یه چیست؟ از یه نطفه ایست، آب گندیده، همه تقدیراتش هم که ما براش معین کردیم. ثم السبیل یسره، بعد میگه ما راه رو بهش نشان دادیم و راه رو برای انسان مرتب و آسان کردیم. خیلی خوب، یعنی چی که راه؟ یعنی دین خدا، یعنی این دین خدا رو گذاشتیم جلوی پای این انسان، گفتیم راهت اینه، باید این موازین رو مراعات کنی، این مقررات رو مراعات، باید این راه رو بری. راه هم راه سختی نیست، راه آسانیست. 12 ماه رو که نگفته خدا روزه بگیر، که از 12 ماه یه ما گفته روزه بگیر، نگفته که از صبح تا شب نماز بخون، که 17 رکعت نماز گفته بخون. همه شد سر جمع بزنی 17 رکعت نماز، 10 دقیقه 20 دقیقه طول نمی کشه، بقیشو گفته برو هر کاری میخوای بکن. درسته؟ وقتی که خدا دینش رو آسان و سهل گرفته، خب گفته عرق نخور، خب از اون طرف اینقدر چیزهای دیگه گفته میخوای بخوری؟ بخور، عرق رو نخور. همه دنیا که عرق نیست که، یه شراب و عرق رو گفته حرام نخور، از این طرف اینقدر خوردنی ها و آشامیدنی ها رو برای شما چه کرده؟ حلال کرده، بخور. هر سال که نگفته برو حج، تمام عمرت اگه مستطیع شدی یه دفعه گفته برو حج، یه بار، مرتن واحده. خیلی خوب، بنابراین دین، دین آسانیست، دین سهلیست. می فرماید ثم السبیل یسره، ما به این انسانی که به خودش اینقدر می نازد این راه رو جلو پاش گذاشتیم، راه هم راه آسانیست. آیا میرد؟ نه. ثم اماته، خدا میگه بعد ما او را میراندیم، از دنیا میبریمش. فاقبره، داخل چه میشد؟ داخل قبر. خب به چه مینازد؟ میمیرانیم او را و او را وارد قبرش می کنیم. ثم اذا شاء انشره، هر وقتم که خدا اراده کند از این قبر چه می شد؟ بلند می شد، میاد بیرون. روز چیه؟ قیامت است، باید بره پا حساب و کتابش. ثم اذا شاء، هرگاه که خدا بخواهد، انشره، ما او را چی؟ زنده می کنیم، نشر، حساب، کتاب، روز قیامت. خب می فرماید کلا لما یقض ما امره. چرا؟ کلا ردعه، یعنی نباید اینجور بشد. چرا این انسان اجابت نمی کند، به جا نمی آورد آن چه که ما امره، آن چه که خدا او را به او امر کرده؟ چرا امر خدا را اجابت نمی کنه؟ چرا؟ با برو من قبول ندارم این حرفا آخونداست، اینا قدیمی شده، اینا رو کی دیگه قبول داره؟ میدونی گوجه کیلوی چنده؟ گوجه کیلوی چنده؟ گوجه کیلوی هرچه که باشد، خدا و پیغمبر سر جاش هست. میدونی دارن میدوزن؟ میدونی دارن میبرن؟ خب بله، دزدی که همیشه بوده است، کی بوده که دزدی نباشه؟ همیشه الحمدلله بوده است، کم و زیاد دارد لکن همیشه بوده است. خب دزدی چه ربطی دارد به خدا و پیغمبر؟ والا به حضرت عباس بله گفت معشوقه به نام من و کام دگران است. تعجب کردی؟ معشوقه به نام من و کام دگران است. قالب دزدایی که شما میبینید اتفاقا لباس من سرشون نیست. بنده با این که حالا ممکن است از بعض لحاظها با یک آقایی که 40 سال است از اول انقلاب تا حالا تو انقلاب است و از رؤسای مملکته، حالا اسمشونو بگیم طوره نیست، حالا چون ایشون گفتن منم میگم، آیت الله جنتی اصفهانی هم هست، همه شما میشناسینش، اینا مال لادونن درسته؟ لادون، لادون کجا میشه آقای؟ خیلی لادونم معلوم شد کجاست، تو کهندش بند. پدرش هم مرحوم، اسم پدرشونو بگید، شیخ بود. پدرش هم بسیار مرد مقدس و خوبی، همون جام تو امامزاده لادون بله دفنه. خیلی خوب. خب ایشون از اول انقلابم اولین شورای نگهبانی که مرحوم امام تعیین کرد، ایشون عضو شورای نگهبان بود است تا حالا 44 ساله. درسته؟ سمتهای دیگری هم که داشتن، این هم درسته یا نه؟ خب ممکن است ما با ایشون از بعض جهات یه اختلاف در رأی و نظر داشته باشیم، اما یه چیز این مرد قابل چیست؟ قابل تقدیر است و اون این است که مطلقا چه بفرمایید؟ دستش کاملا پاک است. در این 40 و چند سال هیچ گونه آلودگی مالی در کارنامه ایشون نیست. بفرما 40 و چند سال هم هست سواره با، درسته یا نه؟ هیچ آلوده، یک قرون کم و زیاد نکرده است هیچ جا تو تمام پستایی که داشت. توجه میفرمایید؟ خب این یه آخونده. شما بعضی دون لا اله الا الله 6 ماه 2 سال میشن یا نماینده نشر یا شورای شهر. ببین چه افتضاحی بار میارن، رئیس یه ادارش میذارن 6 ماه 1 سال، ببین چقدر دزدی میکنند. 44 سال بوده است، پاک هم هست. قبول ندارید برید حساب و کتابش کن. همه هم اینو میدونم. توجه کردی؟ خب پس بنابراین خیر آقای محترم، اینی که به شما گفتن اولا روحانیت، خب دیگه حالا آقایون گفتن چون گفتن منم میگم، اولا روحانیت هیچ انتصابی به حکومت ندارد، هیچ انتصاب. 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا آخوندن تو دستگان، سمت دارن، دارن کار میکنن. بقیه روحانیت چی کارن؟ این آقای درچه‌ای که اونجا نشسته است نوه آیت الله عثمان باقر درچه‌ای است. بین ازش بپرسین تو این حکومت چی کار است؟ هیچ. بنده چی کاره؟ هیچ. دیگرانی که مثل منند چی کارن؟ هیچ. 50 تا رو شما داری میبینی میگوی اینا حکومت آخوندیست، هیچ ربطی به آخوندی نداره. اگر ما اتفاقا پامونو کم بذاریم 2 برابر شماها مجازات میشیم، پامونو اشتباه بذاری. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون یه عده‌ای با ما اتفاقا دشمنن، زودتر جریمه رو زودتر پلیس راهنمایی برای من مینویسد تا شما. شما اگه بهش گفتی ببخشین ممکنه بگه باشه برو دیگه این کارو نکنی ها، اما من اگه بهش بگم ببخشین بگه میگه آقا شما دیگه چرا جریمه رو مینویسد برام. ما هیچ سمتی نداریم، قبول ندارین، برین ازشون بپرسید. نبنده 99% روحانیت هیچ سمتی نداره. روحانیت 99.5%شون، بلکه 0.5% هم بالاست، کمتر از 2% یا 3%، بله اونجان شما دارید کار رو به حساب ما میگذارید. از تباسی این انتصاب رو ما قبول نداریم، یعنی این درست نیست، ربطی به ما نداره. بله میتونید شما بگید شما اول انقلاب اومدید میدون و گفتین تظاهرات و راهپیمایی و اینا درست، ما اومدیم گفتیم، خب جلودارم بودیم، خب پدر آمرزیدا شما هم که خدادون همه ایدون اومدید، که کدومادون سال 57 بودید تو میدون نایمدین راه پیمایی نکردی؟ کدومادون؟ همه ایدون اومدید، غیر اینه؟ نه آقای هوایی، همه هر که بود سال 57 و 56 اینا تو میدان بودن. الان من دارم اینجا نماز میخونم، مارمزون این جمعیتی که میبینید. به شما گفتم نامه آقای مجدل علما هست به پسرش، عمومون خارج بوده است، نوشته است مال سال 54 و 55 ایناست. میگه که تو اون نامه به پسرش مینویسد، میگه پسرم ما روز 21 در مسجد که من نماز خوندم زیر گنبد، برادرت، اسم پدر منو میاره، که آمده بود به نماز اقتدا کند، جا دیگه از زیر گنبد تو حیات فضای پایین مسجد نبود، ای شبستونم پر بود، ای شبستون، بله؟ بله ای شبستونم پر بود. میگه اخوید که میخواست اقتدا کند رفته رو تاق شبستون، ای بالا از پلا رفته بالا رو تاق شبستون مردم اقتدا کرد. بله خب، خب یه وقت این بود اوضاع، یعنی این اقبال بود. حالا میوازی ماست که میبینید الان با چند نفر نماز میخونیم، با چند نفرم منبر میریم، درسته؟ خب چرا اینجور شد؟ برای اینکه یه پدر سوخته های آمدند و آبروی هزار ساله روحانیت را به باد داده. از اول چیزی به نام ما نبوده است، چیزی هم تو جیب ما نرفته است. حضرت عباسی ما تازه بعد، بله بفرمایید، 40 چند سال بعد انقلاب خانه پدریمون هم تازه فروختیم و خوردیم. خب نه فقط من باشم، شما وضع طلبه ها رو نمیدونید چه جور است. یه طلبه را آقایون دارن یه تومن به شهریه میدن، مجبورن بعضیشون رو اسنپ کار کنن، بعضیشون میرن تو ساندویچی ها کار میکنن، تو رستوران ها میرن گارسون میشن. شما کارگردون الان ببینید روز چند حقوقشه؟ کمترین حقوق اداره کار. یه طلبه رو دارن یه تومنش میدن، بهش میگن درس بخون با زن و بچت کرای خونم بده، چجور میتونن؟ وقت تازه اسم اینو میگذارن حکومت آخوندی. آقایون ما میگن آخونده دارن میبرن، از اینجاست که آدم دادش در میاد. حواست هست که تحت سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و غیر اقتصادی ما قرار داریم، که دیگه غیرشو نمیخوام بگم. اون وقت بعد تحت این فشارها تازه نگاه اجتماعی هم به ما اینجوریست که این آقا میگه آقای خدایی تو هم اومدی خدا بابا دو بیامرز. چاقوش هم تازه به قول این آقا میخوریم. اونایی که بله، اونایی که سوار ماشیناشونند و محافظاشون رو دارند و اینا، اونی که دارد تو شر راه میرد آقای خدایی است، آقای درچه‌ای است. من کار بله، نه اون که تازه خود مرحوم آقام حالا که گفتید، بله میگفتن یه شب داشتم میمدم خونه و دیر وقت بود، یکی جلومو گرفت، یه جوانکی با چاقو که آقای خدایی گفت و الان میخوام همینجا توی تاریکی شب بکشم. چاقو هم دستشو با. حالا پدر ما 20 سال فوت شد، 21 سال. گفتن بهش، گفتم که میخوای بکشی؟ گفت بله. گفتم خب یال بیا بکش، ما حرفی نداری، اما یه سوال جواب بده و بکش. گفت چی جواب بدم؟ گفتم خب حالا منو بکشی کارت درست میشه، مشکلت حل میشه، دیگه همه کارها اصلاح میشد، مشکلاتت برطرف میشد، بکش. میگفتن یه فکری کرد و گفت نه خب تو رو بکشم هم مشکلی برطرف نمیشه. گفتن خب حالا میخوای بکش میخوای نکش؟ گفتن بهم گفت نه خب فایده نداره که تو رو بکشم، بله مشکلات من که حل نمیشد که. میگفتن خلاصه اینجوری گذاشت ما بریم. هر از این که آقا بله گول بعضی حرفا رو نخورید. بعد می فرماید که ما راه را نشانش دادیم، ولی این انسان این راه آسان را که جلو پاش گذاشتیم نمی رد. ثم اماته فاقبره، او را می میراند خدا و در قبر می کند، هرگاهی هم بخواهد او را زنده می کند. کلا لما یقز ما امره، خدا میگه نباید این جور باشد. چرا این آدم او امر ما را اطاعت نمی کنه؟ سخت که برش نگرفتیم که. چرا این دوتا دستوری که بهش دادیم، دو رکعت نماز بخون، 4 روزه بگیر، 1/5 درآمدت را مازاد بر معونه، درآمدت را هرچه خرج داری بکن، هرچه گشاد دستی داری بکن، تش اگه چیزی باقی ماند 4/5 هم مال خودت، 1/5 بابت خمست بده، یا زکاتت این مقدار زکات بده، یا این مقدار 3 کیلو از 1 سال که میگذرد 3 کیلو زکات چی؟ زکات فطره بده. توجه میفرمایید؟ بقیه اموال مال خودت، هر کاری میخوای بکن. اون وقت لما یقز ما امره، دستورات الهی را به گوش جان نمی خرد، اطاعت نمی کند. چرا؟ قتل الانسان ما اکفره، خدا بکشد او را. چرا؟ چقدر چیست؟ چقدر بفرمایید که چه چیز او را به کفر رسانده است. یه روایت برای شما اینجا بخونم و تمام. این آیاتی که الان خوندم، قتل الانسان، اینا تأویل شده است بر قاتلین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. تفسیر قومی روایت به سند صحیح، صحیحه ابی اسامه عن ابی جعفر قال سألته عن قول الله قتل الانسان ما اکفره، می فرماین نعم نزلت فی امیر المؤمنین، ما اکفره یعنی به قتل کم ایاه، شما آدمی زادگان دوپا چرا کافر شدید به خدا به قتل امیر المؤمنی؟ خب شما میگید ما که علی رو نکشتیم که. خب اونی هم که علی رو کش آدم بود دیگه، انسان بود، اشقل اولین والآخرین، اونم انسان بود و علی رو کشت. میگه چه چیزی این قاتل علی رو واداش که کافر بشد به قتل امیر المؤمنین؟ شما نگون او بابا رفتی 1400 سال پیش، الان بعضی ها هستن به قتل امیر المؤمنین چی هن؟ راضی هن. و راضی به عمل قوم که داخل فیه. یعنی اگه کسی الان به عمل ابن ملجم راضی باشد که علی رو کشت، در گناه ابن ملجم میشد چی؟ شریک. و الانم بعضیا هستن آقا، همین امروز، بله همین امروز هست. عایشه خانم اسم غلامش را تا خبر قتل امیرالمومنین بهش رسید اسم غلامش را عوض کرد، گفت من دیگه از این به بعد به تو میگن عبدالرحمن، چون عبدالرحمن اسم ابن ملجمه. بله اسم غلامش رو گذاشت عبدالرحمن. راضی بودند، استقبال میکردند. امروز هم یه عده‌ای هست. حالا دیگه کیه بماند؟ میفرماید این آیه ما اکفرهو، چه چیز شما رو کافر کرد به اینکه علی رو بکشید؟ بعد میفرماید من هان، بعد میاد سر امیرالمومنین، من ای شیء خلقه، میدونید ما علی رو از چه آفریدیم؟ از طینت انبیا علی آفریده شده، از سرشت پیامبران. فقدره للخیر، علی تقدیر شده برای خیر و نیکی. ثم السبیل یسره، راه هدایت رو علی پیموده است. ثم اماته، علی از دنیا رفته است به مرگ پیامبران. ثم اذا شاء انشره، میگد اینم یعنی این که هر وقت خدا بخواهد علی امیرالمومنین دوباره از قبر رجعت به دنیا میکند. رجعت به دنیا یعنی بعد از ظهور امام زمان رجعت به دنیا میکند و آنچرا که خدا به او دستور داده است و تو دنیا زمان حیات اولیش نتوانست چون مردم همراهی و مساعدت نکردن انجام بدهد، در داستان رجعتی که به این دنیا برمیگردد دستورات الهی را مو به مو انجام میدهد. بس دیگه، روز دهمو بله بفرمایید بریم در خانه ام المومنین خدیجه کبراست. تو سال یه رو نام خدیجه رو میبریم. بله لحظات آخر عمر خدیجه وصیتی دارد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با شوهری که تمام هستیش رو، تمام زندگیش رو، تمام اموالش رو تقدیمش کرده است. حالا خدیجه دارد در سن حدود بفرمایید که 50 و چند سالگی، شاید 60 سال سن ندارد خدیجه، بله 50 و چند سال است، از سنش میگذرد که دارد خدیجه 50 و شاید 50 سال یا 52 سال از سنش میگذرد که داره از دنیا میرد. یه فرزند ازش باقی مانده است، پسراش از دنیا رفتن در زمان حیاتش و اون فرزند فقط فاطمه زهراست، یه تک دختر، و این دختر 5 سال سن دارد. وقتی که خدیجه دارد وفات می کند 5 ساله است، لذا در بستر مرگ سفارشاتی دارد، وصیت‌هایی به رسول خدا دارد. می‌فرماید که یا رسول الله، اولا مرا خود شما تجهیز کنید، غسل بدید، کفن کنید و دفن کنید. رسول خدا، من از قبر می‌ترسم، شما مرا در قبر بگذارید. بعد می‌گوید که ای پیامبر خدا، یه سفارش دیگری هم دارم. شما بعد از من همسر اختیار خواهید کرد، مراقب دختر من باشید. کسی یه وقت نسبت به دخترم صدا بلند نکند، بر سر دخترک من کسی فریاد نزند، داد بر سرش نزند، یه وقت او رو تنبیه نکنند، کسی سیلی به صورت دخترم نزند. سفارش خدیجه کبرا، سفارش دخترش فاطمه زهراست به رسول خدا. وقت چه کردند؟ آیا بفرمایید مراعات کردند؟ آیا چنین شد؟ یا این که یه دستی بالا رفت و به گونه ای به صورت زهرا نشست که